ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عملیات نیروهای امنیتی در شهر اسلاویانسک اوکراین آغاز شد. رئیس انجمن تالاسمی ایران وضعیت برخی از استانهای کشور را به دلیل کمبود دارو بحرانی توصیف کرد. در دو حادثه جداگانه سه دستگاه اتوبوس اسکانیا آتش گرفتند. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک روز یکشنبه آغاز شد. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که از تمام واحدهای امنیتی کشور نیروهایی برای شرکت در این عملیات به منطقه اعزام شدند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. قرار است جمعه آینده نشست چهار جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به بحران سیاسی آن کشور در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. مجید آراسته رئیس انجمن تالاسمی ایران وضعیت برخی از استانهای کشور را به دلیل کمبود دارو بحرانی توصیف کرده است. به گفته آقای آراسته بیماران تالاسمی همچنان با کمبود داروهای تزریقی که برخی از آنها در داخل تولید می‌شوند روبرو هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مجید آراسته خبر داده است در استان مازندران که نزدیک به 3000 بیمار تالاسمی دارد در چند روز گذشته دارویی موجود نبوده تا در اختیار بیماران قرار گیرد. به گفته او مشکل کمبود دارو برای بیماران تالاسمی در اواخر سال گذشته بروز کرد و در سال جدید مشکلات بیشتر شده است. روز یکشنبه در دو حادثه جداگانه سه دستگاه اتوبوس اسکانیا آتش گرفتند. خبرگزاری ایسنا به نقل از صمد اسفندیاری معاون عملیات پلیس راه نوشته است که حادثه اول در داخل تونل بهمن در مسیر جیرفت کرمان روی داده و برخورد دو اتوبوس که در یک مسیر حرکت می‌کردند منجر به آتش گرفتن آنها شده است. در این حادثه مسافران قبل از فراگیری آتش از اتوبوس‌ها تخلیه شدند ولی دست کم سه نفر مجروح گزارش شده است. حادثه دیگر هم در استان اردبیل رخ داده و اتوبوس اسکانیا با 31 سرنشین آتش گرفته است. در این واقعه به گفته معاون عملیات پلیس راه 5 نفر از مسافران هنگام پیاده شدن از اتوبوس به علت عجله و شتاب مجروح شدند. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ماه جاری میلادی به منظور نشان دادن حمایت واشنگتن از دولت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز سفر آقای بایدن به پایتخت اوکراین 9 روز دیگر انجام می شود. او بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین به این کشور سفر می کند. و استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد که سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اوسط هاشمی درباره برنامه‌ها و ملاقات‌های آقای روحانی در استان سیستان و بلوچستان گفت که او با همه علما و روحانیون استان دیدار می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه کاخ سفید هم روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد، جمهوری اسلامی ایران روز شنبه رسما اعلام کرد که گزینه دیگری به جز حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نظر ندارد. همکارم کیان منوی در گفتگو با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، نخست از او پرسیده که چه عواملی در دو کشور گره موجود را پیچیده تر می کند.
این مسئله به خاطر جنگ‌های داخلی است که در هر دو مملکت طرفینی که در حالا مجلسین و یا در سایر گروه‌های سیاسی هستند که به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا انتخاباتی خودشون مجبورن که از یک همچین مسئله‌ای حمایت بکنن. خب به همین خاطر هست که هر دو تا جناح سعی می‌کنن تا اونجایی که بتونن چوب لای چرخ این پیشرفت و روند مذاکرات و مذاکراتی که به یک صلح پایدار و به یک توافق نهایی برسه انجام بده. به همین خاطر هم هست که ما میبینیم که در ایران میان اعلام میکنن که نخیر این آقا باید باشه، در امریکا هم میان میگن نخیر ما به این آقا رأی نخواهیم داد و سعی میکنن که برای همدیگه خط و نشون بکشن. این بیشتر یک مسئله سیاسی فراجناهی داخلی در هر دو مملکت هست برای یک منظور دیگری و میخوان از این طریق و از طریق ویزا ندادن و یا مسئله نماینده ایران در سازمان ملل یک برد سیاسی برای خودشون رقم بزنن.
خب حالا که کار به اینجا رسیده، مراحل قانونی و حقوقی چنین موقعیتی چی هست؟
ببینید، زمانی که منشور سازمان ملل تدوین شد بر این باور بود که تمام کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند که نماینده دائمی در سازمان ملل داشته باشند. یکی از بندهای این منشور سازمان ملل این هست که اگر دولت میزبان برای امنیت خودش احساس خطری بکنه میتونه جلوگیری بکنه از حضور هر یک از نمایندگان و یا سران کشورها، که ما دیدیم در گذشته هم دولت امریکا به آقای یاسر عرفات ویزای ورود به امریکا ندادن به خاطر اینکه بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنه، و این هم دفعه بعدی هست که امریکا از اون بند مسئله امنیتی و اینکه امنیت داخلی امریکا به خطر خواهد افتاد. اما در دادگاه‌های بین‌المللی اونقدر این گفتار دولت امریکا به نظر من جای دفاعی نداره، برای اینکه دولت امریکا باید ثابت بکنه که این آقا رفتار و اعمالی رو در ظرف چند سال گذشته و یا 20 سال گذشته 30 سال گذشته انجام داده که میتونه مستقیما به امنیت امریکا صدمه بزنه، و این در قبال مسئله‌ای است که آقای ابوطالبی در طی حداقل 10 سال گذشته 10 بار به ایالات متحده سفر کرده، در نیو یورک بوده، در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده. پس دولت امریکا زیاد برگ برنده‌ای در اختیار نداره. البته سازمان ملل خیلی علاقمند هست که این مسئله یه جوری بین دوتا دولت پشت صحنه حل و فصل بشه و مسئله به دادگاهی و مسائل حقوقی و اینا نرسه، چون واقعا از یک طرف سازمان ملل میبینه که منابع مالی سازمان ملل رو دولت ایالات متحده داره تأمین میکنه، ولی از طرف دیگه اگر بیاد به خواسته امریکا هم تمکین بکنه، بعد اون وقت وجهه بی‌طرف بودن و طرفداری از تمام کشورهای عضو سازمان ملل رو هم زیر پا گذاشته. پس می‌بینیم که مسئله بغرنج میشه اگر که یک مشکل قانونی و حقوقی بشه، و به نظر من دولت امریکا شانس زیاد بالایی برای پیروز بیرون آمدن از اون مسئله نداره.
در این شرایط اگه کشوری نماینده در سازمان ملل به دلایل حقوقی نداشته باشه، تا چه مدت میتونه این طول بکشه و چه اتفاقی میفته اساسا بدون نماینده؟
در حال حاضر در سازمان ملل ایران یک شخص دومی که معاون آقای خزائی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل بود هنوز مشغول به کار هست، و ایشون تا زمانی که یک نماینده دائمی مشخص بشه میتونه انجام وظیفه بکنه، اما سازمان ملل میتونه بیاد فشار بیاره که بگه بعد از گذشت 12 ماه پیاپی که نماینده دائمی نبوده باید یک نماینده دائمی تعیین بشه، که باز در اون موقعیت دولت ایران میتونه بیاد بگه آقا ما هنوزم هیچ گزینه دیگری به غیر از آقای ابوطالبی نداریم، همینه، میخواهید بخواهید نمیخواهیدم باز به قول معروف بخواهید.
گفتگوی کیان منوی رو میشنیدید با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا. بیمه برای همه ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. این خبری است که در کنار تشویق برای انصراف از یارانه ها در رسانه‌های ایران منتشر شده تا آنهایی که بر سر انصراف یا گرفتن یارانه ها مردد هستند تشویق شوند از خیر یارانه بگذرند. این گذشتن از گرفتن یارانه های نقدی آنطور که دولتی ها میگویند فرصتی به دولت میدهد تا یارانه ها را واقعا هدفمند هزینه کند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
انصراف از گرفتن یارانه ها، خواسته ای که این روزها دولت با تمام ابزارهایی در اختیارش از زیرنویس‌های مداوم و مکرر در تلویزیون تا فرستادن پیامک برای ایرانیان یا چاپ و نصب تابلوهای تبلیغاتی در کوچه و خیابان‌های شهرهای بزرگ بر تبل آن می‌کوبد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، نیز چند شب پیش از این با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به استقبال این انصراف‌های داوطلبانه رفت و چنین گفت:
اگر این حرکت اجتماعی که ایجاد شده برای اینکه مردم یارانه دریافت نکنن، اگر این حرکت خودجوش اجتماعی به یک شکل مناسبی پیش بره، یه تجربه اجتماعی بزرگی شکل گرفته در اینکه مردم خواهند دید که خودشون چطوری کمک کردن به اینکه تورم کاهش پیدا بکنه، و فکر میکنم این خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود برای جامعه که خود جامعه در واقع در حل مسئله به طور مستقیم مشارکت کرده. البته خب دولت هم اون اقداماتی رو که طبق قانون ذکر شده پس از مرحله ثبت نام دنبال خواهد کرد.
اما این روزها همزمان با تلاش دولت برای قانع کردن مردم برای آنکه از خیر یارانه‌های خود بگذرند، مقاومتی نیز در بین بخشی از مردم در حال شکل‌گیری است که نشانه‌های آن را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دنبال کرد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایل این مقاومت و همراه نشدن بخشی از ملت با خواست دولت چنین می‌گوید:
اونجا که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، منظور از سرمایه اجتماعی همون اعتماد مردم به دولته، اونجاست که مردم حاضر نیستن با طیب خاطر فداکاری بکنن یا فرضاً امکانات خودشون رو در اختیار دولت بذارن. در چنین جوامعی که سرمایه اعتماد پایینه، فرار مالیاتی هم زیاده.
منتقدان خاص دولت برای انصراف از یارانه استدلال میکنند که یارانه حق آنهاست، یا از کمک‌های ایران به کشورهای دیگر مثال می‌آورند و معتقدند که اگر یارانه نگیرند، آن یارانه از کشوری دیگر و سفره‌های مردمانی دیگر سر در می‌آورد، یا به اعداد و ارقام بودجه نهادها و سازمان‌های انتصابی اشاره می‌کنند و ترجیح می‌دهند یارانه برای خودشان باشد تا اینکه در اختیار کارمندان و کارکنان این سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد. گروهی از مخالفان انصراف دادن از گرفتن یارانه‌ها نیز به طعنه می‌پرسند چرا باید از گرفتن یارانه منصرف شوند. این پرسش را دولت به شیوه‌های مختلفی تلاش کرده تا پاسخ دهد، با این هدف که شاید با این پاسخ‌ها شمار بیشتری از یارانه بگیران از خیر گرفتن یارانه بگذرند. از جمله آنها علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که از بیمه همگانی سلامت برای همه ایرانیان خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه کار می‌خواهد بکند.
چه در دفاتر پیشخوان، چه دفاتر بیمه سلامت، ما شروع کنیم هر ایرانی که فاقد دفترچه است رو صاحب دفترچه کنیم و بر این اساس ارزش دفترچه هم ارزش خوبیه. ارزش دفترچه های روستایی رو تقریبا بیش از 3 برابر کرد دولت و ارزش دفترچه هایی که دست مردم خواهد بود در بخش دست هر سایر بخش ها همانند دفترچه های کارمندی خواهد بود. علاوه بر این، وزارت محترم بهداشت و درمان هم با کمکی که دولت بهش کرده در خود بیمارستان ها و مراجعه‌ای که مردم با دفترچه به بیمارستان ها میکنن، خروجی از جیب بیمار رو بسیار کاهش میده که من فکر میکنم در مجموع حداقل 10% در برخی از موارد خروج از جیب بیمار در سرجم کاهش پیدا میکنه.
علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر غیر دولتی در ایران است، در برنامه تلویزیونی وعده داده که با فراگیر شدن بیمه همگانی سلامت، کیفیت خدمات دیگر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز ارتقا می‌یابد.
در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها 4800 میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها که این منابع شامل افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین افزایش منابع ناشی از انصراف داوطلبانه مردم هست، از این منابع 4800 میلیارد تومان صرف پوشش بیمه کامل درمانی میشه در سطح پایه. خب اگر این سطح بیمه پایه درمان برای همه تضمین بشه از سوی دولت، خب طبیعتاً سازمان تامین اجتماعی که خدمات بالاتری رو نسبت به اون سطح میتونه به افراد تحت پوششش ارائه بده.
آنطور که انوشیروان محسنی بندپی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت میگوید، آنهایی که از یارانه گرفتن انصراف میدهند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، میتوانند به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. آقای محسنی بندپی در گفتگو با واحد مرکزی خبر شمار ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و مشمول این طرح می‌شوند را نزدیک به 10 میلیون نفر اعلام کرده است.
تا انشالله بتوانیم نسبت به پوشش بیمه پای سلامت همه افرادی که فاقد بیمه هستن، اونایی که دیگه حاشیه نشین شهرها هستن، بیکارن، کم درآمدن، آمارهای غیر رسمی میگه حدودا 22% جمعیت شهری ما و 4% جمعیت روستاییمون، حدود 10 میلیون نفر، ولی هدف گذاریمون 5 6 میلیون در سال 93 است.
بر اساس قانون بودجه امسال 12000 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش سلامت و 10000 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.
گزارش آرش حسنیار میشنید.